أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بارك على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در عبارتي که در هفته پیش براتون خونده، عهد نامه امیر المؤمنین برای محمد ابن ابی بکر بود. یه عبارت مهمی توش داشت، فرمود که خدای متعال یو سائل کن از هر صغیره و کبیره، از هر کار کوچک، از هر کار بزرگ. مورد سوال قرار میگیره، هر کار کوچیک، هر کار بزرگ. هر کاری که در ظاهر دیده میشه، هر کاری که در باطنه و دیده نمیشه. حالا مثلا مخفیه، آدم ممکنه یک عملی رو انجام بده، هیچ کس اون رو نبینه، در یک اتاق در بسته‌ای کاری بکنه، یا یه فکر و نقشه‌ای بکشه. این خیلی مسئلهش مهم. چیزی نیست که مورد سوال قرار نگیره، چیزی نیست که مورد سوال قرار نگیره، مگر اینکه شخص اینجا سوالات رو جوابش رو درست کرده باشه، به کسی بدهکار نباشه، به هیچ کس بدهکار نباشه، حق کسی رو ضایع نکرده باشه، حق کسی رو ضایع نکرده باشه، حق کسی رو ضایع نکرده باشد. حالا یه چیز دیگه میخوام عرض کنم. ما در روز قیامت میفرماید که سوره یاسین رو تقریبا همه آشناییم دیگه، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. در صور دمیده می شود. این صور دومه. یه صور اوله که همه موجودات زنده با اون صور میمیرند، همه میمیرند. یه سور دومه که همه زنده میشوند. اینجا سور دوم است که مردگان زنده میشوند، از اجداس یعنی از قبورشون بیرون میان و الی ربهم ینسلون، و به سوی پروردگارشان به سرعت میروند. اونجا قیامت آدم به محضر خدا میرسد. حالا یواش یواش توضیح عرض میکنم. به محضر میرسد. باز عبارت دیگری در همین سوره مبارکه انکانت الا صیحتن واحدتن، این سوره که گفتیم یک صیحه، یک فریادی است، یک فریاد. این فریاد چیست؟ که همه مردگان، همه مردگان عالم زنده می شوند. فضا هم جمیع لدینا محضرون، ناگهان همه اینها به محضر ما میاد میآیند. لدینا یعنی به پیش ما حاضر می شوند، همه در نزد خدای تبارک و تعالی حاضر می شوند. در صفحه قبل از این همین سوره میگن یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. حسرت بر بندگان، حسرتی بر این بندگان که هیچ وقت هیچ پیامبری برای اونها نیامد مگر اینکه او را استهزاء کردند. بعد می‌فرماد الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا اینا ندیدند ما اقوام گذشته رو، اقوام معصیتکار و خطاکار گذشته رو چطور نابود کردیم؟ اهلکنا، هلاک کردیم قرون گذشته را، یعنی اقوام گذشته را، اقوام معصیتکار گذشته، مثل قوم لوط، مثلا قوم عاد و ثمود. بعد می فرمون که وَإِنْ كُلٌ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْزَرُونَ. اِنْ كُلٌ اِنْ كُلُّ وَاحِدٍ، دونه دونه آدمایی که در اثر گناه، شدت گناه، کثرت گناه، بعدی گناهشون هلاک شدند، همه نزد ما حاضر می شوند. این کلون لما جمیع لدینا محضرون. همه کسانی که در اثر بدی اعمالشون در این دنیا به عذاب ما گرفتار شدند، رها شما نمی کنیم، اون عالم به نزد ما حاضر می شوند. حالا و خوبان البته همه حاضر می شوند نزد خدای متعال. فرقشون این است که یک کسانی با قهر خدا روبرو می شوند، یک کسانی با قهر خدا، با غضب خدا روبرو می شوند. باز در حدیث هفته پیش فرمود که جهنم یه جاییست که یک ذره رحمت درش نیست، از در و دیوار غضب دیده می شود، غضب تراوش می کند، غضب به آدم برخورد می کند، یه ذره رحمت آنجا وجود ندارد. خدا نکنه کسی گرفتار اون غضب بشود. به بهشت هم، اونایی هم که به بهشت می روند همه به رحمت می رسند. در و دیوار بهشت رحمت خداست. هر برگ درختش که شما دست می زنید با رحمت خدا روبرو می شوی. به هر سو که نگاه میکنی با رحمت و مهربانی خدا روبرو میشوی. هر قدمی که برمیداری روی سنگریزه های رحمت قدم برمیداری. هر نعمتی از نعمت های بهشت رو که میخوای استفاده کنی، رحمت خدا را داری، رحمت خدا را گویی میخوری. مثالش رو عرض کردم، یه سیب بهشتی مزه همه میوه‌های خوب رو داره. این هم فقط در بهشت ممکن است. اینجا ناگزیر همه اینا مجزا شده، جدا شده. سیب مزه خودشو میده، گلابی مزه خودشو میده، انگور مزه خودشو میده. اونجا همه، اگر انگور بخوری مزه سیب هم میده، لذت سیب خوردن خوب هم میده، لذت هر میوه خوبی رو داره. و وقتی که مهم این که وقتی که این انگور رو شما میخوری، داری رحمت خدا را تو مشتت میگیری. همه چیز بهشت رحمته، همه در و دیوارش رحمته. مثلا از من سر آدم اینجا به دیوار بخوره درد میگیره، سر شما اگر اونجا به دیوار بهشت، به دیوار قصرهای بهشتی بخوره درد نمیگیره، لذت میبری. اگر یادتون باشه، به نظرم یه شب اینو عرض کردیم، را در دورهای گذشته پیامبر فرمودن من در سفر معراج به بهشت رفتم، یه سرزمین وسیعی دیدم، یه فرشتگان اونجا داشتن کار میکردن، قصر میساختن. قصرهای اونجا یه خشتش طلاست، یه خشتش نقره است. می دیدیم که اینو یه مدتی کار میکنن، بعد میگیرن میشینن. دو مرتبه بعد از یه مدتی دو مرتبه مشغول کار میشن، یه مقداری کار میکنن. این قصری که دارن میسازن یه مقداری بالا میبرن دیواراشو، ستوناشو، بعد دو مرتبه میشینن. مثلا به حالا استراحت که اونا لازم ندارن، یعنی فرشته که خسته نمیشه که، مثلا دارن استراحت میکنن. از جبرئیل پرسیدم چیه جریان، از خود اونا پرسیدم، فرمودن که این قصر مال یه مؤمنی است. همه عالم بدا و خوبا جا دارن تو بهشت، هر کی به اندازه ظرفیت خودش جا داره اونجا. تو جهنم هم جا داره، تا کدوم رو انتخاب کنه، تا کدوم رو انتخاب کنه، بهشت رو انتخاب کنه یا جهنم رو انتخاب کنه. بعد اونایی که از مردم بد میکنن و بد انتخاب میکنن، بد عمل میکنن، به جهنم میرن، اینا جایگاهشون میرسه به بقیه بهشتیا. عبارت قرآن داره وارثون، اینا وارث اون سرزمین های بدون صاحب میشن، قصرهای بدون صاحب. بعد اون فرشته ها گفتن آقا این خشت های طلا و نقره ای که ما میسازیم و مثلا ملاتی که فرض کن بین اینا میزنیم، همه عملی است که این مؤمن صاحب این سرزمین میکنه. اون وقتی که ما داریم کار میکنه، اون داره نماز میخونه، اون داره به داد مردم میرسه، اون داره به مردم خدمت میکنه، اون داره درس درست میخونه برای خاطر خدا، اون داره طبیب داره به مریض میرسه، جان خودشو به خطر انداخته، شهدای سلامت داریم دیگه، خدا رحمت کنه همشونو. این داره کار میکنه برای مردم، برای سلامت مردم داره کار میکنه، برای دانش آموختن مردم، برای اینکه فرزندان این سرزمین با سواد و چیز فهم بشن، چیز فهم بشن. بعضی از سر کلاس اساتید شما میشناسید راه کج نشون میدن، راه کج نشون میدن. یه پسری بود توی محل ما، یه مقدارم فکر میکنم باهوش بود، استادش خرابش کرده بود، رفت و رفت، راه کج نشون داد. این راه کج نشون داد، اون رهاش نمی کنن. اون آقایی که راه کج نشون داده، اون آقایی که راه کج رو قبول کرد و انتخاب کرد، رهاش نمی کنن. مسئول اعمال خودشه. ساختمان این جهان بر اساس رحمته. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن و حبون هم که خب بالله. بعضی از مردم به جای خدا یه شریک های برای خدا اون زمانی که کمونیسم آمده بود به ایران، جوان ایرانی سعی میکرد قیافش قیافه لنین باشه، تمام زندگی و فکر و ذکرش لنین بود، کسی رو به جای خدا انتخاب کرد، او را مثل خدا دوست می‌دارد. یحبون هم که حب الله. حالا در زمانهای ما بعدم بودن یک کسان دیگه ای که من یادم با یکی از دوستان که اهل دانشم بود صحبتی یه آقایی رو می‌کردیم، گفت آقا اسم اون آقا رو نبر، در مورد اون صحبت نکن، من نسبت او تعصب دارم. شما نمیتونه هر جایی تعصب داشته باشی، به امیرالمومنین میتونی تعصب داشته باشی، فرمودن که برای ما تعصب داشته باشی، یعنی پای ما بیستید، این نجات شما، سعادت شماست. اگه یک کسی رو غیر اون 14 نفر رو شما تعصب داشته باشی، این حق رو نمیتونی قبول کنی، در مورد او حق هم اگر بگن نمیتونی قبول کنی، چون او رو مثل خدا دوست میداری. یحبون هم که حب الله، دوست دارن اونها رو مثل اون طوری که خدا رو باید دوست داشته باشن. بعد می فرمان والذین آمنوا اشد حبا لله. این نکته خیلی مهمی داره توش، کسانی که ایمان دارند اشد حبا لله، بیشترین محبتشون در مورد خداست. کسانی که ایمان دارند، ببینید نشانش اینه که اشد حبا لله، هیچ چیزی رو با خدا توی ترازو نمیذارن، بیشترین محبتشون مال خداست، مال اولیاء خداست. سر میده برای خدا، سر میده برای امیرالمؤمنین، خدا و اولیاء خدا. والذین آمنوا اشد حبا لله. من اگر ببینم که فرض کن زن و بچه‌ام راه کج رفتن، پسرم راه کجی رو انتخاب کرده، یه رفتار بدی داره، نماز نمیخونه مثلا، یه مثلا گناهانی رو، اما من بازم بچم و اون بچه رو دوست دارم، من میشه خدا را گفتن بیشتر خدا رو دوست داشته باشی نداری. پسرت ترجیح دادی بر خدا. حالا یا تو اون آیه که میگن تیر و طایفت، تجارتت، کارت، کسبت، خونت، برای اینکه خونم مثلا چطور بشه، مثلا قشنگتر بشه، چند تا گناه میکنم. شما در واقع خونت رو از خدا بیشتر دوست داشتی. برای بچت، مثلا برای عروسیه، رسم دیگه، یه شب بابا، این یه شب عروسی، بچه‌م آرزو داره خان تار بزنن، برقصن، مجلس مختلط، یه شب فقط. تو فرزند تو و این وابسته های خودتو بیشتر از خدا دوست داری. در ایمانت حرفه، ایمانت مشکل داره. این ایمانی که مشکل داشته باشه از پل مرگ عبور ممکنه نتونه بکنه. مرگ پلیه که خطرناکترین لحظات برای دین و ایمان آدم، شیطان اون لحظه میاد این تتم ایمانی، یه ذره ایمانی که تای دل من هستش میدوزه، یه دونه شبهه به یادم میاره، شبهه که شنیدم، یا یه شبهه همون لحظه خودش میکنه، من میمونم تو شبهه، با شبهه از دنیا میرم، یعنی با ایمان شبهناک که قبول نیست. این خیلی این آیه مهمه. والذین آمنوا اشد حبا لله. کسی خدا رو دوست داره، نه که زن بچه‌ش رو دوست نداره ها، نه که خونش رو دوست نداره، نه، اونا همه وظیفه آدمه، رسیدگی به زن و فرزند وظیفه است، وظیفه است، کوتاهی کردنش خودش به گناه میکشونه. باید برسی شخص به زن و فرزندش، به خانوادهش، به خیشانش، به دوستانش، به کار و کسبش، به کارش باید برسه، باید برسه، وظیفه است. اما اونها رو بیشتر از خدا دوست نداشته باشه که پای کارش حاضر ده جور دروغ بگه، ده جور خطا کنه، ده جور گناه کنه. نه، الذین آمنوا اشد حبا لله. حالا ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اینو میخواستم عرض کنم که قبلا عرض کردم، اون کسانی که ظلم کردن وقتی که عذاب خدا را میبینند، اولا میبینند که ان القوت لله جمیعا، قدرت مطلقه الهی را میبینند که از آن امکان فرار نیست، از حکومت قدرت خدا راه فرار وجود نداره. و بعد و ان الله شدید العذاب، این خدا قدرت مطلق است و عذاب عذاب خداست. اینو توی جهنم در بلاهای الهی آدم اینو میبینه که ان العذاب، ان الله شدید العذاب، اینو میبینه که عذاب عذابی است که خدا داده، قهر قهری است از طرف خدا، البته به کسانی که لایقشن، به کسانی که لایق قهرند. کسی که دلش برای مردم نمی سوزه می تونه برای مثلا یه چیزی که از نمایندگی فلان کارخانه مثلا ماشین سازی بهش میدن یه ماشین ناقص به کشور خودش بیاره. هزاران نفر به خاطر پراید کشته بشن به خاطر سستی و ناقصی مثلا پراید، مثال زدم. یا این خیلی عجیبه آقا، خونه که از فرانسه ایران خون خریده و اینا خونه که گرفتار ویروس مرض ایدز خریدن آوردن. کی بوده اینو خریده؟ نمیفهمیده متخصص این کارو میکنه؟ یعنی این خرید رو باید متخصص نظر بده. متخصص نمیفهمیده که این خون مثل زهره؟ چی شده؟ بعدم به این با این فروشندگان یه همچین خونی به ایران، ایران این مرض توش وجود نداشته. بعد از اینکه این خونا رو به مردم تزریق کردن، این مریضی ایدز به ایران آمده. بعدم با این فروشندگان جنایتکار شما با دوستی و محبت رفتار میکنی؟ تلفن میزنی با دوستی و محبت صحبت میکنی؟ ملاقات میکنی؟ ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، میفهمن که کسانی که ظالمند، ظالمند آقاها، ظالمند بر مردم رحم نمی کنند، وقتی که عذاب رو میبینن میفهمن این عذاب از طرف خداست، دست قهر خداست، غضب خداست. اونی که تو بهشته رحمت خداست، مرحمت خداست، مهربانی خداست. اینا رو آدم میبینه. خدا رو میبینه یعنی اینجوری، یعنی عذاب خدا را میبینه و میفهمه که عذاب مال خداست، فرستاده خداست. این محبت و مهربانیه برای آدمای درست و خوب بهشتی. میفهمه این محبت خداست، مهربانی خداست. اینو میگن همون چیزی که تو آیات قبلی خوندیم، الی ربهم ینسلون، به سرعت به سوی ربشون میرن. وقتی حساب میکشن میفهمی شما حساب داری به خدا پس میدی. وقتی اگر خدای نکرده سختی بکشی میفهمی که این سختی خداست. وقتی مهربانی میکشی انشالله همه تون از مهربانی الهی در دنیا و آخرت بهرمند بشین، سرشار بشین انشاءالله. یه الهی آمین نداشت به این شلی. پس اون که عذاب خدا رو میبینه میفهمه این عذاب، عذاب خداست، دست قهر خداست که گلوشو داره فشار میده. شمر و یزید که لایق عذاب خدا هستن، اون عذاب رو میبینن از طرف خداست. اون اصحاب امام حسین که رحمت خدا رو میبینند، بهشت خدا رو میبینند، درجات عالی بهشت رو میبینند، هرچی درجه عالی تره تو بهشت، این احساس رحمت بیشتر میکنه، احساس میکنه مهربانی خدا بیشتره. آقا این تو بهشت مهمه خیلی، که شما احساس مرحمت خدا رو میکنی، دست مهربان خدا رو بالا سر خودت میبینی، دست مهربانی خدا رو بالا سر خودت میبینی. این خیلی مهمه، یعنی تو بهشت این بهترین چیزیست که آدم احساس میکنه، نه مثلا میوه و آب و نمیدونم قصر و درخت و اینا رو. هر درختی رو شما میبینی مرحمت خدا رو میبینی، این درخت برای تو زیباست، بهترین زیبایی رو داره، چون رحمت خداست. این رحمت خدا که تو این درخت شما احساس میکنی بزرگترین لذت های آدمی زاد است. ما باید بکوشیم از سوی که عذاب خداست، غضب خداست نرویم، اصلا قدمی در اون راه نگذاریم. بهترینش، بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم، اگر یادتون باشه بحث نماز رو عرض کردم، فرمودن با دو رکعت نماز خوب، دو رکعت نماز خوب، که بازم عرض کردم که چجوری آدم نماز خوب بخونه، با دو رکعت نماز خوب بهشت برای شماست، واجب میشود، واجب میشود، حتما شما بهشتی میشوید دو رکعت نماز خوب بخونه. برای اینکه دو رکعت نماز خوب بخونیم، چشمتو مواظبت کن، حرف زدنتو مواظبت کن، اگه اینا از حدود خارج نشن، چشم از حدود الهی خارج نشه، یه جایی رو که خدا راضی نیست نگاه نکنه، حرفت حرفی نباشه که خدا راضی نیست، با حساب حرف بزنی، با حساب نگاه کنی، نماز آدم درست میشه. نماز یادتون باشه عرض کردم از صلات و میزانون، فرمودن میزان شخصیت شماست، میزان اخلاق شماست، میزان دینداری شماست، میزان اعمال شماست. اگه نماز من یه بار حواسم پرت میشه توش، این نشون میده که من توی رفتار و اعمالی که در طول روز کردم یه جایی خلاف رفتم. یک بار نگاه نادرست کردم، یه بار یه حرف نادرست گفتم. اگه حرفام درست باشه، نگاهام درست باشه، گوش دادنم درست باشه، نمازم خوب میشه. نماز خوب باشه، دور کرد نماز خوب، بهشت واجب میشه. آقا واجب میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. ما رسممون این بود که از ماه صفر که بیرون می آمدیم تا ایام فاطمیه توسلمون به حضرت صدیقه بود معمولا. حالا هفته پیش من این رسم و یادم نبود، رفتم سراغ شش ماهه ابا عبدالله، حالا باید بریم سراغ شش ماهه فاطمه زهرا سلام الله علیها. شاید سه بار فریاد زد، شاید یه بار پدرش رو صدا زد، یا ابتا یا رسول الله، ها کذا یفعلو ببنتک و حبیبتک. ببین امتت با دخترت و حبیبه تو چه کردن اینا، یعنی هر کاری تونستن کردن، نه چه کردن، هر کاری تونستن کردن. شلاق بود، شلاق زدن. غلاف شمشیر بود، غلاف شمشیر زدن. سیلی بود، شاید یه بارم امیرالمؤمنین رو ایشون به دادرسی طلبید، به کمک طلبید، اما امیرالمؤمنین گرفتار بود، گرفتار دست اون اراذل اوباش بود، خالد بن ولید، خالد بن ولید. و بعد میگن وقتی که دید کار از کار گذشته، شاید صدا زد فزه رو، یا فزه تو خزینی بداد برس، فزه بداد برس، بداد برس. خدای به حرمتش ظهور و فرج ولیت را برسان، بر کشور ما رحم کن، رهبر ما رو طول عمر و عزت بیشتر مرحمت بفرمان.